الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد آقا سرده این پنکره، این پنکره ها. خب در تفسیر سوره طه رسیدیم به آیه 77. عرض کردیم که در این سوره طه داستان حضرت موسی جوری مطرح شده که دو تا قسمتش بزرگ نمایی شده. یکی داستان ساحران فرعون و مقابله با حضرت موسی است، یکی داستان کیه؟ سامریه. و خیلی اسراری در سوره طه هست که دست مفسران اصلا بهش نرسیده. خیلی اسراری هست، کل قرآن اینجوریه، ولی خب حالا ما بحثمون سوره طه است و ما هم به اندازه بینش و فهم خودمون مطرح میکنیم. خب عرض کردیم که وقتی حضرت موسی آمد پیش فرعون گفت من فرستاده خدا هستم، فرسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، اینا رو با من بفرست عذابشون نکن. بحث شد تا جایی که کار کشید به معجزه، نشان دادن معجزه. فرعون گفت اینا سحره، من هم بلدم مثل اینا بیارم. ساحران رو جمع آوری کرد برای مقابله با حضرت موسی که داستانش به تفصیل خوندیم که اونجا سحره ایمان آوردن، به سجده افتادن و قوقایی به پا شد و فرعون مجبور شد اینا رو به چارمیخ بکشه برای اینکه دیگران رو تهدید کنه که ایمان نیارن. بعد حضرت موسی باز آیاتی رو نشون داد، فی تسع آیاتن، در 9 آیت و نشانه که گفتیم ملخ افتاد به زندگی اینها، شپش افتاد، جراد و القمل، دم، خون، آبهاشون خون می شد. هر بار یکی از این بلاها که می آمد حضرت موسی تهدید می کرد که چنین بلایی میاد آزاد کن، قبول نمی کرد، می آمد این بلا. فرعون هم دیگه آخرش دست به دامنش می شد، یا ساحرود اولنا ربک، باز می گفت ای ساحر بخوان پروردگارت و این بلا رو برداره، من آزاد می کنم. باز آزاد نمیکرد، بلای بعدی میآمد، بلای بعدی میآمد. که به تفصیل اینجا قرآن تو این سوره اینا رو نمیگه، چون میخواد اون دو تا قسمت رو برجسته کنه. میگه من با این دو تا قسمت دقت کن در اینها، تا جایی که میفرماد ولقد اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف و درکن ولا تخشا. به تحقیق که وحی کردیم به موسی، ان اسر به عبادی، این که سیر بده بندگان من را. سیر می گفتن اهل لغت به معنی حرکت شبانه است، بیشتر به حرکت شبانه اطلاق میشه. پس اسر به عبادی، سیر بده بندگان من را، یعنی شبانه اینا رو حرکت بده. فضرب لهم طریقا، بزن برای آنان طریقی، طریق یعنی راه، طریقا فی البحر یبسا، در دل دریا طریقی خشک برای اینها بزن. لا تخاف و درکن ولا تخشا، نترس. درکن یعنی گفتیم از چی میاد؟ درک، همون ادراک، یعنی رسیدن، از اینکه به شما برسن نترس. ولا تخشا، تخشا هم خشیت نداشته باش، خوف، ترس نداشته باش. بعضی گفتن یعنی از فرعون نترس که تو رو بگیره، ولا تخشا گفتن از غرق نترس، این که بخواد غرق شما رو بگیره. بعضی اینجوری تعبیر کردن که درکا رو گذاشته بین لا تخاف و لا تخشا، یعنی از پیش و پس شما در امانید، به این طوری قرار داده که مطمئن باشید. حالا برگردیم دوباره از ابتدای آیه شروع کنیم بحث کردن. ولقد اوحینا، درستی که ما وحی کردیم، الی موسی، به سوی موسی. آقا مگه تو این سوره نمیخوندیم که قلنا لا تخفنک انت الاعلا، گفتیم نترس تو بالاتری، گفتیم فلان. بچه رو اینجا یه مرتبه میگه اوحینا، وحی کردیم. آیا وحی کردیم با گفتیم فرق داره؟ بله فرق داره، اگرچه تمام اینها ذیل علوم وحیانی، اصطلاحا همه اینا ذیل علوم وحیانی تعریف میشه، اما میخواد بفرماد خود وحی هم انواعی داره. ببینید خود گفتگوی خداوند با انبیا، خود گفتگوی خداوند هم متفاوته. حالا اینکه اصلا کلام الله چگونه است، او یه بحثی داریم خیلی مبسوطه، الان جاش اینجا نیست. کلام خدا با خلق مثل کلام خلق با خلق نیست. وقتی خدا با بنده صحبت میکنه مثل نیست که دوتا بنده با هم حرف میزنن. اما صحبتمون اینه، اونجایی که خدا با بنده حرف میزنه و اونو با اسم خطاب میکنه، میگه یا موسی، اینجا خیلی داستان متفاوته. وقتی با اسم صداش میزنه تا اونجایی که وحی میکنه بدون اسم، چه فرقی میکنه؟ چون ما در قرآن یه جایی بنده یادداشت کردم تعداد اون جایی که خداوند حضرت موسی رو با اسم صدا میزنه، میگه ای موسی، 17 بار نمیدونم، یادداشت کردم بالای 10 باره. هیچ کدوم از انبیا اینقدر نیست. حضرت آدم فکر میکنم 1 بار، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، 1 بار میگه یا آدم، یا نوح احبط منها بسلام منا، 1 بار، 2 بار، 3 بار. حضرت عیسی رو 3 بار میگه یا عیسی ابن مریم. خب آقا مثلا حالا اسم نبره فرق میکنه؟ آره فرق داره. اینجا یه فرق، یه حرفی مختص موسی است. ببینید یه موقع است، حالا بلا تشبیه، شما نشستید بنده یه حرفی میزنم، حرف درست اساسی مال همه است، یه موقع است میگم آقای فلانی، بعد یه مطلبی رو بهش میگم، این یعنی مختص اینه. وحی گاهی وقت مطلبی میاد القا میشه مال همه بشریته، ولی یه موقع هست یک مطلبی اختصاص به یه نفر داره و موقعیتی که او داره. خب حالا ولقد اوحینا الی موسی، اینو گفتیم برای اینکه بدونیم ضروب وحی متفاوته، انواع وحی متفاوته، که اونم باز داستانی بحثی داره، فقط خواستیم اشاره کنیم. وحی کردیم به موسی که چی؟ ان اسر به عبادی، سیر بده بندگان من را. این آیه رو داشته باشید، سوره اسراء، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا. منزه است آن خدایی که بنده خود را شبانه سیر داد. در مورد پیامبر اکرمه، خدا بنده خودش رو سیر میده. اینجا وحی میکنه تو بندگان من را سیر بده. وحیی که به حضرت موسی شده که تو بندگان من رو سیر بده. این همون سیر و سلوکیه که در عرفان مطرح میکنیم. منتها گاهی وقت سیر و سلوک هم ظاهر هم باطن، مثل داستان حضرت موسی اینجا، گاهی وقت سیر و سلوک فقط اون جنبه باطنی رو داره که حالا در خود سوره بحثشو میگیم. این که میگه سیر بده بندگان من رو، از کجا به کجا میخواد سیر بده؟ همون جایی که یک ولی خدا دستگیری میکنه از افرادی و اونها رو سیر میده به جایی که به جایی برسونشونو، به اون معرفت الله برسونه، به اون مقام ولایت برسونشونو. اینم همونه. ان اسر به عبادی، سیر بده بندگان من را. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، بزن برای آنان در میان دریا راهی خشک. یبس گفتیم دیشب عرض کردیم در لغت جایی که خیس بوده قبلا خشک شده. میگه این کف دریا خشک میشه برای اینها، چون کف دریا لجنه دیگه، نمیشه راه رفت. ولی اونجا میگه برای اینا خشک قرار داده شد و نترسید از این که بخواید گیر بیفتید. در عالم معنا دریا علمه. ابتدا اون پیامبر باید اینها رو از دریا عبور بده. دریای علم چیه؟ علم شریعته. دریای علم شریعت، علوم ظاهر. باید طرف اهل علم بشه، باید علم به مبدأ پیدا کنه، علم به خدا پیدا کنه، علم به اخلاقیات، علم به شرعیات، چی حلاله، چی حرامه، چی نجسه، چی پاکه، خدا چیه، پیغمبر چیه، قیامت چیه. سوره های مکی و سوره های مدنی، شما دقت کنید تو این سوره ها، سوره هایی که تو مکه نازل شده، احکام و شریعت و اینا اصلا درش نیست، فقط بحث خدا و قیامت. و چون اول انسان باید بفهم خدایی تو این عالم هست، بفهم حساب و کتابی هست، بعد خودش به فکر میفته حالا من چیکار کنم. میگه خب حالا بیا نماز بخون. اول اینه، اول باید عقاید درست بشه. پس این فل بحر یبسا، در دریا راه بزن، اینا رو از دل دریا عبور بده. خب وقتی از دل دریا عبور میده چه اتفاقی میفته؟ فرعون هم دنبالشون میاد، درسته؟ خب حالا میرسیم فرعون چی میشه. لا تخاف و درکن و لا تخشا، نه ترس، هیچ خوف و خشیتی از اینکه دستگیر بشی نداشته باش. حالا اینجا سریعا عبور میکنه از رو آیات، از رو اون حوادث و وقایع. اما در سیری که داشت گفتیم شبانه حضرت موسی به اینا فرمود راه بیفتید به بنی اسرائیل. اون سیستمی هم که حضرت موسی درست کرده بود تو بنی اسرائیل که خبر برسونن به هم، اینا هر کس تونست هر وسیله‌ای رو که قابل حمل بود برای خودش برداشت، راه افتادن، حرکت کردن. خب برفرض پلیس هم که داشته باشید، پلیس که نمیتونه جلو چند صد هزار نفر رو بگیره، ارتش نیست که. اینا از شهر خارج شدن. فردا خبر رسید که اینا موسی اینا رو برداشته رفته. فرعون گفت نیروها رو آماده کنید که انهم لشرزمتون قلیلون، اینا یه عده قلیلن، ما از پسشون بر میاییم. اون موقع هم در زمان قدیم مثل الان ارتش ها آماده نبودن که لشگر داشته باشن همیشه آماده به یراق باشن. یه موقع جنگ پیش می آمد، لشگرها فرماندهی می شدن، مسلح می شدن. در غیر زمان جنگ لشگر آماده باید جمع می کردن. تا فرعون اینا رو جمع کنه که بره دنبال بنی اسرائیل، اینا مسافت زیادی رو رفته بودن. آقا عرابه ها و اسبای جنگی و افراد و تمام اینا رو جمع کرد، گفت به دنبال اینها حرکت میکنیم. حضرت موسی هم با قومش داره میره. رسیدن به لب دریا، از دور نمایان شدن فرعونیان. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اصحاب موسی گفتن ای ما گرفتن ما رو، ایناش لب دریا، نه راه به پیش داریم نه راه به پس، نه راه به پیش داریم نه راه به پس. حضرت موسی فرمود ان معی ربی سیهدین، پروردگار من با من است، مرا هدایت میکند. فزر بعصا کل بحر، زد عصا رو به دریا، دریا شکاف. چه عظمتی بوده، اونایی که اونجا بودن راه افتاده بودن، بعد چند صد هزار نفر. آقا یه شام هیئت میخوای درست کنیم کلی درد سر داره، چند صد هزار نفر تدارکات میخواد، اردو میخوای ببری یه هفته صد نفر رو، کلی تشکیلات میخواد. حالا اینا رو با هم برداشته از شهر آورده بیرون، زد دریا شکافته شد، فرمود برید داخل. حالا اول میترسیدن و بالاخره وارد شدن. فرعونیان رسیدن به اینا، اینا چون چند صد هزار نفر، میدونید حرکت کنده، دو نفر نیستن بودو هم فرار کنن. حضرت موسی عصا رو زد، عمود من النار، یک ستونی از آتش در مقابل فرعونیان کشیده شد که نمیذاش اینا بیان جلو. الله اکبر، چه معجزاتی دیدن اینا. اینا وارد دریا شدن، وارد شدن دیگه، تمام که وارد دریا شدن، از اون برداشتن میرفتن بیرون، این ستون عمود نار برداشته شد. فرعونیان آمدن لب دریا، دیدن اینا تو دریان، هنوز داخل بودن، هنوز تمامشون از اون ور بیرون نرفته بودن. فرعون گفت دنبالشون برید. فاتبعهم فرعون بجنوده، فرعون و لشکریانش تبعیت کردن از اینها. آقا تبعیت که از حضرت موسی خوبه که، نه؟ تبعیت یعنی دنبال روی. فاتبعهم فرعون بجنوده فقشیهم من الیم ما قشیهم. قشیهم، قش تو فارسی میگیم قش، همین قشیه همه. قش وقتی انسان میفته روی چیزی میگن قش کرده، و هر چیزی که بیفته به روی چیز دیگری اطلاق قش میشه. مثلا میفرم و لیل ازا یقشا، قسم به شب انگامی که می افتد به روی زمین، انگار شب افتاده رو زمین. خب می فرماد فقشیهم من الیم ما قشیهم، قش کرد دریا رو اینا، افتاد رو سر اینا. میگه وقتی آخرین نفر بنی اسرائیل رفت بیرون، و آخرین نفر فرعونیان داخل شد، فقشیهم من الیم ما قشیهم، یه مرتبه دریا فرو ریخت. سبحان الله. تمام لشکریان فرعون و عرابه های جنگی و اینا هم زره پوش، آهنالات، آب با اون وزن وقتی بریزه هلاکت حتمیه، چون دریا بود، رودخونه که نبود. ارتفاع آب مثلا 30 متر 40 متر آب وایستاده بود رو هم، اینا دارن عبور میکنن از اینجا. بعد اون مقدار آب وقتی بیفته رو کسی، فکر نکنید آب نرمه، آب وقتی با اون حجم بیفته مرگ حتمیه. آقا امیرالمومنین یه حدیثی دارن که خوندیم بارها برای عزیزان، فرمود طوبی لمن قلب موسی عقلهی فرعون و هواه، خوش به حال اون کسی که موسی عقلش بر فرعون هوای نفسش غالب شده است. پس موسی نماد عقل، فرعون نماد هوای نفس. گفتیم دریا نماد چیه؟ علم. آقا هوای نفس شما باید چی بشه؟ انسان سالک الالله باید هوای نفسش غرق در دریای علم بشه. یعنی چی غرق در دریای علم؟ یعنی نفس تو بفهمه که آقا این همسرته، این حلال توه، این یکی زن نامحرمه، این مال تو نیست. اینو بفهمه، این پول مال توه، ورد و استفاده کن، اون یکی مال تو نیست. به این کسی به اینجا برسه نفسش، اون فرعونش غرق شده در دریا. در عالم انفس داریم میگیم، در عالم انفس اون هوای نفس در این در این بحر غرق میشه، بقیه قوا رد میشن، عقل بقیه قوا رو رد میکنه از دریا، اما هوای نفس که فرعون باشه اینجا باید غرق بشه. فاتبعهم فرعون بجنوده، تبعیت کرد. اینجا میگیم تبعیت در عالم انفس باید تبعیت کنه، هوای نفس دنبال عقل بره و عقلم او رو به دریا غرق میکنه، یعنی در علوم شریعت او رو غرق میکنه. فقشیهم من الیم ما قشیهم، حالا یادتونه یه روز موسی علیه السلام بچه بود، مادرش از ترس فرعون او رو به آب انداخت. آره خوندیم دیگه. فرعون از آب موسی رو چی کرد؟ گرفت. اصلا موسی یعنی از آب گرفته، به زبان قبطی یا حبشی مو یعنی ما یعنی آب، موسی یعنی گرفته از آب. حالا اینطوری که گفتن اهل لغت، یا روئیده از آب. فرعون یه وقتی موسی رو از آب نجات داد، حالا یه وقتی هم شد آب موسی رو از فرعون نجات داد. آب دشمن انسانه، غرق میکنه انسانو دیگه. به این لحاظ فرعون موسی رو از دست دشمنش که آب بود نجات داد که غرق نشه. یه زمانی هم آب آمد به کمک موسی، او رو از دست فرعون نجات داد، چون همه عالم جنود خداست. همه عالم میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. عدو دشمن میشه سبب خیر اگه خدا بخواد، میخواد صدمه برسونه، خیر میرسونه به تو. و ازل فرعون قومه و ما هدا و گمراه کرد فرعون قومش را و ما هدا و هدایت نکرد. این در مقابل کدوم آیه است؟ در مقابل آیه‌ای که فرعون گفت و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، قوم خودش گفت، گفت من شما را هدایت نمی کنم جز به راه رستگاری. سخنرانی می کرد فرعون برای قومش، آیای قرآنه، می گفت من خیرخواه شما هستم، من شما رو جز به راه رستگاری نمی برم. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. آیه قرآن می فرماد و ازل فرعون قومه و ما هدا و هدایت نکرد. یه جوری هم حرف فرعون درست در آمد، منتها یه قسمتش گفت و ما اهدیکم، هدایت نمی کنم شما را مگر به راه رستگاری. این قسمت اولش آیه قرآن میگه درسته، و ما هدا و هدایت نکرد. اون الا سبیل الرشادش دیگه نه، که یک موقع یک پیشوا یک قومو به جهنم میبره مثل فرعون و ازل فرعون قومه، تمام قومش گمراه کرد، تمام قومو گمراه کرد. اینو داشته باشید، این ازل فرعونو داشته باشید، چون کار داریم با این. طرف خودش باید هدایت شده باشه تا دیگرانو هدایت کنه، خودش باید به مقصد رسیده باشه تا دست دیگرانو بگیره. کجا میخوای ببری اینا رو؟ موسی قبلش خودش رفته به کوه طور، مناجاتشو کرده، حالا آمده دوباره بنی اسرائیلو میبره. کسی که میخواد دست بگیره خودش باید رفته باشه. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى. ای فرزندان اسرائیل، اسرائیل یعنی بنده خدا، ای فرزندان بنده خدا، دقت داشته، خیلی اینها رمز و رموز درش هست، حالا تا اونجایی که بشه عرض میکنیم. قد انجیناکم من عدوکم، به تحقیق نجات دادیم ما شما را از دشمنتان. ما یعنی کی؟ یعنی خداوند و رسولانش حضرت موسی و حضرت هارون. ما میگه شما را نجات دادیم، ولی 400 سال که زیر یوغ فرعون بودید هیچ کار نتونستید کنید دیگه، درسته؟ ما نجاتتون دادیم. خب خب داره، این علت داره، سعی کن صبر کنید میرسیم. و وعدناکم، و وعده کردیم با شما، جانب طور الایمن، در جانب طور ایمن. طور ایمن، علامه طباطبایی میفرماد ایمن صفت طور میشه، یعنی جانب راست طور. و اما میتواند اینجوری باشه که جانب طور ایمن یعنی در جانب طور راست، راست طور یا طور راست. حالا که ایمن صفت طور باشه، که در هر دو صورت مکانی رو فرمودن. ایمن هم از یمنه، یمن یعنی برکت، چون راست عرب میگه یمین، یمین و یمن از یه ریشن، برکت داره. این تور الایمنه، توری که یمن و برکت درش هست. میگه وعدگاه ما باش و وعده گذاشتیم با شما جانب تور الایمن. و نزلنا علیکم المن و السلوى، و نازل کردیم بر شما من و سلوى را. من و سلوى چیه؟ من و سلوى دو تا غذایی بود که بر بنی اسرائیل نازل می شد توی این مدت، چون چند صد هزار نفر غذا می خوان اینا. مگه چقدر با خودشون آرد و عسل و نون برداشتن مثلا، خورما اینا، یه چند روز که برن تموم میشه. خب لذا خداوند حالا در جای دیگه هم داره میفرماد که و زللنا علیکم القمام، سایه رو آوردیم بالا سرتون افکندیم. تو بیابون بودن، آفتاب داغ، خداوند سایه رو آورد، ابر رو آورد پایین تا بالا سر اینا. کولر گازی میشه دیگه، خنک تو بیابون. بعد میگه و نزلنا علیکم المن و السلوى، من و سلوى نازل کردیم. من و سلوى گفتن من همون ترنجبینه. ترنجبین در بعضی از اخبارم آمده که اینا سحرگاه که بلند میشدن از خواب، رو اساسیه و فرش و لباس و هر چی که بود یه چیزایی مثل شبنم می نشسته بود. اینا رو جمع می کردن، فشار می دادن، کلوچه می شد. یه چیزی مثل کلوچه، چیزی شیرین، چون ترنجبینم چیه؟ شهد دیگه، شیرینه. سلوا هم مرغ بریانه، براشون غذای آسمانی نازل میکرد خداوند. این در طبیعت هم پیش میاد ها، یعنی نمونه هایی داریم، چیز عجیبی نیست، یعنی عجیب هست ولی پیش میاد. شما میدونی در بعضی از مناطق زمین هست گاهی وقت همراه باران ماهی میباره، که یک بار در شهر خود ما هم اتفاق افتاد، حدود 30 سال پیش بود. بنده خودم دقیقا اینو یادمه که در همین که روستاهای اطراف ساوه در با همراه باران ماهی باریده بود، که اون موقع حاج آقا شریعت مدار زنده بودن. ما از مسجد رفتیم خونه ایشون، از اون ماهی ها آورده بودن برای ایشون، انداخته بود تو تنگ روستای سوغانلیق، روی پشتبونا زمین ماهی ریخته بود، زنده هم بود ماهی. ما هم دیدیم ماهیش سیبیل داشت، ماهی 15 سان 20 سان بیشتر نبود. که بعد ایشون اون موقع خدا رحمتش کنه صحبت میکرد، میگو بله روایت داریم دریاهایی در آسمان هاست. این قضیه در مناطق دیگه زمین پیش آمده. یه شهری در هست به نام هندوراس، سالی دو بار ماهی میباره، سالی دو بار، نه یه بار، اونم ماهی های بزرگ. فیلمش، چون خیلی فیلم برداری کردن از این واقعه، در اینترنت هم بزنید براتون میاره. ماهی های بزرگ مردم جمع میکنن میبره خونه. خیلی تحقیق کردن روی این، چون من مقالاتی رو میخوندم بابت این ببینم چیه، که ماهی از کجا میاد. این هندوراس 200 کیلومتری اقیانوسه. یه دامدن گفتن ها این طوفان میشه، طوفان ماهیا رو از دریا بلند میکنه میاره اینجا میبارونه، که ژئوفیزیک اعلام کرد آقا چنین چیزی امکانش نیست که ماهی مثلا 1 کیلویی بخواد تو ابر 200 کیلومتر بره. مگه بالا که سنگ ولکنی از هواپیما میفته پایین، 1 کیلو بار مگه چیزی 200 کیلومتر بره؟ و بعدم که چرا فقط یه نوع ماهی میاد؟ اگه میخواست از دریا بلند کنه هرچی بود باید میامرد دیگه، ماهی و نونم صدف و مار و خرچنگ و هرچی با خودش بیاره. یه نوع ماهی میباره. بعد آزمایش کردن دیدن اصلا این نوع ماهی مال این اقیانوس نیست. جالبه ها. گفتن چون بعضی ماهی ها مال آب شوره، بعضی مال آب شیرینه، متفاوتن با هم. و هنوز که هنوزه نمیدونن چیه. تو بعضی از شهرها که قورباغه باریده بود، تو بعضی از شهرها پرنده باریده بود، عکساش هست در اینترنت، زمین غرق پرنده، از هیچ کس هم نمیدونه چی شده، اینا ریختن زمین. یعنی اینجا که قرآن میگه ما نازل میکنیم برشون، هست نمونه هاش. تو بعضی جا سنگ باریده بود از آسمان، خزائن نراقی، خود جناب نراقی میگه من دیدم در یه شهری رو نام میبره سنگ باریده بود، اونم سنگای مخصوص سیاه و سفید، نر سنگی، میگه آوردن نمونه شو من دیدم، از شهرهای ایران بودا. بعضی از شهرها روتیل باریده بود از آسمان، انواع و اقسام چیزها. ها اینا از کجا میان آخه؟ از کجا هم؟ یه عده خواستن برای خودشون توجیهاتی درست کنن ولی نتونستن حقیقتا کشف کنن که اینا. اینجا هم من و سلوا، خود شهر ما اطرافش نه اقیانوسی هست نه دریایی هست، از کجا میخواد ماهی بیاد بباره؟ یه روایتی هم داریم که یکی از بنی العباس رفته بود شکار، حاکمان بنی العباس، این با عقاب شکار میکنن، عرب ها الان هم هست عقاب دارن میندازن، این عقاب انداخته بود، عقاب رفته بود و بر میگرد میبینه یه ماهی به چنگال عقابه، تو بیابان ماهی کجاست؟ این عقاب چجوری ماهی گرفته؟ بعد تو برگشت برخورد میکنن به امام جواد علیه السلام که در سن طفولیت بوده. حالا حدیث مفصله، برمیگرده به امام جواد میگه بگو ببینم ما امروز چی شکار کردیم. حضرت میگه تو باز شکاری تو انداختی رفته ماهی آورده، بعد میخوای اولاد انبیا رو با این امتحان کنی؟ میگه خب آخه ماهی کجا بود پس؟ که اونجا در روایت داریم میفرماد دریاهایی در آسمان است. حالا دریاها کجاست؟ به چه صورته؟ چه نحوه است؟ چه عرض کنیم؟ نظایرشو میبینیم ولی حالا چه جوریه و چه علمشو نداریم. خب و نزلنا علیکم المن و السلوى یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ما شما رو از دشمنتون نجات دادیم، و وعدناکم و وعده کردیم با شما. آقا قرآن رو نگاه کن، رو آیه قرآن عدوکم و وعدناکم، شباهت رو میبینی، جناس رو میبینی، عدوکم و وعدناکم یعنی عدوه با وعده، چقدر نزدیکم به هم. از اینا تو قرآن هست. خب ولی چی رمزه؟ بله رمزه، برای خوشگلی نیامده، رمزه. وعده رو گذاشته کنار عدوه، عدوه دشمنیه، وعده وعده است. میگه وعده کردیم، اونجا دشمن شما بود، کی بود؟ فرعون. اینجا هم تو این وعده حروف عدوه هست، پس یه دشمن پنهانی اینجا خابیده. نکته ای رو بگیم، خوب دقت کنید. آیه 59 همین سوره، قال موعدكم يوم الزينه و ان يحشر الناس ضحا. حضرت موسی فرعون گفتش که یک وعدگاهی بذار با هم. حضرت موسی چی گفت؟ گفت وعدگاه شما کجا؟ یوم الزینه، روز زینت، روز عید. خب اینجا چی فرمود؟ و وعدناکم جانب طور الایمن. خب یعنی چی حالا؟ اونجا زمان رو گفت، فرمود یوم الزینه، روز زینت، درسته؟ اما از مکان چیزی گفت؟ نه. اینجا فرمود وعدناکم جانب طور الایمن، وعدگاه در جانب طور ایمن، اما از زمان چیزی گفت؟ نه. خب یعنی چی حالا؟ گفتیم اسراری در سوره طه است. اینو حالا داشته باشیم بعدن، فقط تو ذهنتون باشه، فکر کنید روش، میرسیم میگیم انشاءالله. تفکر، بررسی، تفسیر نگاه کن، بالا پایین کن، نکاتی رو شکار کنی از سوره. نگاه کردن و تأمل در آیات چرا ثواب داره؟ چون هرچی کند و کاو کنی بیشتر گیرت میاد. آقا این عدوکم و وعدناکم، دیدیم که عجب، اونجا هم وعده بود، موعدکم یوم الزینه بود، اینجا هم وعده است، در کنارش هم یه عدویه. عدوش کیه؟ سامری. سامری تو وادی ایمن آمد اون کارا رو کرد دیگه. اونجا وعده فرعون بود، اینجا وعده سامریه. اونجا زمانو گفت، اینجا مکانو گفت. اینجا زمان رو نگفت، اونجا هم مکانو نگفت. خب یعنی یه چیزی بود. خب بعدش چی؟ بعدش حالا بریم جلو، بریم تا ببینیم چه خبر هاست. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمن. وعده کردیم با شما جانب طور ایمن. چه وعده ای؟ همون ارض موعود که یهودی ها میگن ارض موعود، زمین موعود. خب اونجا چی باید میشد؟ وعده‌ای که خداوند کرد با اینا آیا به تحقق پیوست؟ وعده‌ای که خدا داد که میگفتن درخت هایی که از زیرش نهرهای شیر و عسل جاریه، اون وعده چی بود؟ هیچ کدوم از مفسرین نگفتن وعده چیه، یعنی نمیدونن چیه. میگفتن نزول توراته که حضرت موسی بره توراتو بگیره برای اینا. نه آقا اینا نیست. چرا؟ دلیل داریم، بریم جلو میگیم. بریم جلوتر تو خود وادی ایمن برسیم، اونجا بحث میکنیم که ببینید نزول تورات نیست، اگرچه شاید یه قسمتیش مثلا نزول تورات بوده. خداوند وعده‌ای کرده بود با اینها که ابتداش من و سلوا برشون نازل میشه، ابتدای راه. میگه ابر رو سرتون میاریم، قضای آسمانی براتون نازل میکنیم. ابتداش، هنوز نرسیدید به وادی ایمن، اونجا برسید چه خبره؟ میگه باش تا صبح دولتت بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است. این تازه نتایج سحره، بذار صبح بیاد ببین چه خبر میشه. اینا تازه تو راهی دینا داره میاد براتون. تو راه حضرت موسی عصا میزنه به سنگ، فزر بعصا کالحجر، تو بیابان خشک و بیاب و علف آب میخوان چند صد هزار نفر. فنبکست من حسن تا عشرت عینا، 12 چشمه میزنه بیرون. بید بخورید سنگه، آب از آب از کجاش میاد؟ شما بخورید کار نداشته باشید، آب تو بخور. غذا براش میاد، غذا براشون میاره. آقا بفرمایید، دو تا غذا، پرنده سرخ شده با کلوچه شیرین قندشون نیفته پایین. میخواد، انسان احتیاج داره. حالا شوخی نین، واقعیت اینا، چون راه زیاد میرن احتیاج داره بدن تو زیر آفتاب. چقدر خدا اینا رو ناز میکنه. حالا به وادی ایمن برس ببین چه خبره. یا بنی اسرائیل، ای فرزندان بنده خدا. آقا این مال اونا بود، بله خطاب اونجاست، اما این خطاب همیشه هست برای کسانی که عزم سلوک الالله میکنن. یه عزیزی در یه تمثلی پیش گفته بودن یا بنی اسرائیل، این خیلی ترسیده بود، آمد گفت آقا به من گفتن یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل که بد بودن. گفتم نه آقا، بنی اسرائیل یعنی ای فرزندان بنده خدا. انسانی که به سلوک الالله میفته میشه بنی اسرائیل در باطن قرآن، نه ظاهرش ها. ظاهرش یهودن، ظاهرش با اوناست این خطاب، اما در باطن گفتیم اینا اهل سیر و سلوکن. حضرت موسی اینا داره سلوک میده، حضرت موسی اینا رو داره سیر و سلوک میده. پس ای فرزندان بنده خدا، مثل پدرتون باشید، بنده خدا باشید، بندگی کنید. به وجهی همه ما میشیم بنی اسرائیل، که در روایت هم داریم ائمه هدا فرمودن در باطن قرآن منظور از بنی اسرائیل ما اهل بیتیم، که ما فرزندان بنده خداییم. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ما شما رو از دشمنتون نجات دادیم. این گفتیم بحث داریم ها، چی یعنی چی داره میگه؟ منت داره میذاره دیگه، ما نجاتتون دادیم. خب من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمن، و در جانب طور ایمن وعده کردیم با شما. چه وعدگاهی؟ چی؟ و نزلنا علیکم المن و السلوى. این من جانب طور الایمن، و نزلنا علیکم المن. این جناس ها رو تو قرآن دقت کنید، رو حروف، رو کلمات، چیزایی گیرتون میاد. این کلمات همینجوری انتخاب نشدن که، خداوند سبحان اینا رو گفته. و نزلنا علیکم المن و السلوى کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید از طیباتی که ما روزیتان کرده ایم، پاکیزه هایی که روزی پاکیزه ای که در اختیارتان گذاشته ایم. ولا تتقوا فیه، و در آن طغیان نکنید. فیحل علیکم غضبی، که حلول میکند غضب من بر شما. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، و آن که حلول کند بر او غضب من به تحقیق که افتاده است. کلو داره من و سلوا برشون نازل میشه، غذای آسمانی. کلو بخورید من طیبات ما رزقناکم، از این طیباتی که روزیتون کردیم بخورید. غذای پاک خدا داره میاره برات. هیچ غذایی به این پاکیزگی نیست. آقا چقدر تو قرآن صحبت از پاکیزگی غذاست. ها؟ متاسفانه جامعه ما غذاها همگی آلوده شده. نه مرغ مرغه، نه ماست ماسته، نه گوش گوشته، همه یا شیمیایی و یا فلان و یا تراریخته و خدا رحم کنه. خب و نزلنا کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید از طیباتی که روزیتان کرده ایم. ولا تتقوا فی تتقوا، از چیه؟ طغیان، طغیان نکنید در آن. خب باشه، بعد میفرماد فیحل علیکم غضبی، غضب من بر شما فرود میاد. ها بابا، یه غذا طغیان کنیم تو غذا خوردن، غضب میکنه خدا. حالا قبل از اینکه تفسیر کنیم آیه چی میخواد بگه، مفرداتشو بگیم. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. حلول همون حال آمدنی در محل. غضب یک کیفیت نفسانیه. ما همه غضب داریم دیگه، میدونیم چیه غضب. غضب یک کیفیتیه که در نفست به وجود میاد، عصبانیت. این عصبانیت کی فروکش میکنه؟ وقتی که اون غضب حلول کنه از تو بر اون مغضوب. یعنی یه نفر مثلا یه کاری کرده تو خیلی عصبانی، باید این غضب رو بریزی رو سرش، یعنی زیر چک و لقد و ها؟ نه دیگه، واقعیته. وقتی این غضب رو ریختی رو سرش آروم میشی. این یحلل علیه غضبی، این غضب حلول باید کنه، فرود بیاد از دل. منتها غضب هم خب مختلفه، بعضی وقتا یه چکه حلولش، یه چکه میزنه دیگه آروم میشه، گاهی وقت نه، بستگی به اون مقدار غضبه. حالا این کظم غیظ چیه؟ کظم اون حبس نفسه. خب میگه این غیظ و غضب رو نگه دار، نزو بریزه بیرون. وقتی این کارو کنی شرح صدر پیدا میکنی، سینت گشاده میشه. حالا اون الان بحث غضب خداست، میخواییم بگیم این یحلل علیه غضبی، غضب من برش. آقا خدا مگه غضب میکنه به این معنا عصبانی بشه خدا؟ در روایت داریم اصلا کسی این گونه فکر کنه در مورد خدا کافره، فکر کنه خدا حالی به حالی میشه و اینا در حریم قدس خدا راه نداره. پس غضب خدا به چه معناست؟ فرمود غضب خدا یعنی عقابش رو نازل میکنه، عذاب رو نازل میکنه. خب و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. به تحقیق هوا یعنی چی؟ هوا همین هوایی که ما اینجا به کار میبریم. آقا هوا سرده، هوایی که تو فارسی میگیم. این فقط هوا یعنی به تحقیق که سقوط میکند. بعضی از مفسرین آمدن بگن کجا سقوط میکنه، دنبال این بودن، لذا گفتن این هوا از هاویه است، یعنی میفته تو هاویه. اما اصل صحبت این نیست که کجا میفته، صحبت از اینه که میفته. آقا نه یه طرف تو سیر و سلوک میگن افتاد، همینه، میگن طرف افتاد تو سیر و سلوک. خداوندم تو این سیر و سلوک میگه کسی من غضب کنم میفته. هوا گفتیم همین هواست، کسی که در حال سقوطه در کجاست؟ در هواست. آقا کسی که در حال سقوط در هواست هیچ دستگیری نداره. شما فکر کنید یه نفر از هواپیما افتاده تو هوا، این به کجا میتونه چنگ بزنه؟ هیچ پناهی نداره. خداوند میفرماد کسی که من بر او غضب کنم میافتد. اصلا فرق نمیکنه کجا بیفته، از چشم خدا میافته. حالا هر جا افتاد و حالا حاویه و جهنم و از کار به ایناش نداریم، هیچ پناهگاهی دیگه نداره. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. خب آقا سوال اینجاست، خدا میگه این غذا براتون میدم زیاد نخورید، آره؟ چون پس این لا تتقوا یعنی چی؟ ببینید فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتقوا فی فیحل علیکم غضبی. طغیان نکنید که غضب من بر شما حلول میکنه. آقا سریع خوردن؟ آقا این طغیان نکنید یعنی چی؟ مفسرین اینجا هم خیلی گیر کرده اند. بعضی ها که اصلا دیدن نمیشه جفت و جور کرد، گفتن این خطاب عامه، یعنی طغیان نکنید در خورد، به همه انسان ها داره میگه تو خوردنی ها طغیان نکنید، حلال حرام نکنید، نمیدونم مثلا کفران نکنید. آقا این داره داستان بنی اسرائیل رو میگه، اول این مورد رو حل کن بعد عمومیت بده بهش. این صحبت من و سلواست. طغیان نکنید یعنی چی نکنید؟ اونجا میگه جا حلال و حرام کردن تو بیابون دارن میرن. ها ساعت چنده؟ تموم شده؟ خب فردا شب که پس فردا شب میشه ها، پس فردا شب انشاءالله، چون بحث داره که ببینیم چی خداوند میفرماد که من غضب میکنم، چی داستان. بعد حالا وقتی میریم جلو چیا میگه قرآن، چیا فرموده. خب قرآن دیگه، قرآن قلب نظام عالمه، اونم سوره طه. طه رو میگن انجیل قرآن، سوره طه میگن انجیل قرآن. چقدرم زیباست، میبینید از آهنگ کلمات داریم در یک مشهدی در قرآن، در بهشت، در یک مقامی خداوند یک سوره رو تلاوت میکنه و دیگران می نشینن استماع میکنن و مست میشن. اون سوره، سوره طه است. خداوند سوره طه رو تلاوت میکنه. انشاءالله تو مجلس رامون بدن، حضور پیدا کنیم انشاءالله. به محمد و آله. خدایا حق پیغمبر و آل پیغمبرت، حق این قرآنت، قرآن عزیزی که بر سینه پاک پیغمبرت نازل کردی، و به حق وصی او که مورد ظلم دیگران واقع شد، و به حق ائمه از اولاد او که آل طه و یاسینن، قسمت میدهیم ما رو اهل خودت قرار بده، ما رو اهل قرآنت قرار بده، ما رو از اهل بیت پیغمبرت قرار بده. خدایا قلوب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، ارواح طیبه شهیدان، امام شهیدان، سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما، رهبر عزیز در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. خدایا بلاها، مصیبتها، گرفتاریها رو از سر همه شیعیان امیرالمومنین برطرف بفرما. ما و ذریه و اهل و عیال و دوستان و وابستگانمون از فتنه های آخر الزمان مسون و محفوظ بدار. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اجماعا سلامات.